أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. یکی دیگه از آیاتی که مستقیما به حق امام خدای متعال اشاره میکنه، البته در این آیه چون در زمان رسول مکرم اسلام، امام در این زمان خود رسول مکرم اسلامه، با کلمه رسول الله حضرتشون فرمودن، ولی در هر صورت این جایگاه امامت امته و این که خدای متعال می فرماد هیچ مؤمنی چه اهل خود مدینه باشه چه غیر مدینه باشه، قول و حوش مدینه باشه جاهای دیگه باشه، حق این که تخلف کنه، حق این که تخلف کنه از اوامر پیغمبر اکرم رو نداره. ما اجازه بدید این رو در همون عنوان حق تبعیت و اطاعت محض قرار بدیم. این اطاعت محض یا اطاعت مطلق، تبعیت مطلق، دیگه صریح تر از این خدای متعال چه بیانی کنن که همه متوجه بشن؟ کسی حق تخلف نداره، یعنی وقتی فرمان امام جامعه بر امری صادر شد همه باید تبعیت کنن. خب با ادامه این آیه کریمه اون جهت فرمان هم مشخص میشه. در ادامه میفرماد ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یعنی نه فقط اطاعت محض امامه، این که شما تو زندگی با امام میل امام رو هم باید به میل خودت ترجیح بدی، میل امام تو. لا یرغبو به انفسهم ان نفسه، او رو بر خودت مقدم بشموری. شما بگید حق تقدم بر خود، حق تقدم امام بر خود، او رو بر خودت مقدم بشموری. میل او رو بر میل خودت ترجیح بدی، مثل خود خدای متعال. یکی از ویژگی های اولیاء خاص خدا، حالا امروز روز هشتم ماه محرمه و به طور سنتی محضر شریف حضرت علی ابن الحسین علیه اکبر علیهم السلامیم، دیگه در وجود شخصیت ایشون اینها به تمام تحقق پیدا کرده. برای اولیاء خاص خدا اولین گام ها در رسیدن یک بنده به مقام ولی اللهی، عشق به خدا، اینه که میل خدا رو یؤثر و هوای علی هوا، میل خدا رو بر میل خودش ترجیح بده. وقتی شما دستور داری، یه وقت دستور نداری. ابراهیم علیه السلام و خاطرتون هست، سه شب در رؤیا دید که چنین داره میکنه. از همین رؤیا یا صادقه ایشون برداشت کرد که خدا میخواد این اتفاق بیفته، ترجیح داد میل خدا رو بر میل خودش، که خب جوانی به محاسن و زیبایی و جلال و عظمت اسماعیل رو من با دست خودم قربانی کنم. میل خدا رو بر میل خودش ترجیح داد. حق تقدم امام نسبت به خود، حق تبعیت محض، هر چی میخواید اسمشو بذارید بذارید. من حالا بنامون توی این بحث ها خصوصا این دهه اصلا این نیست یه بحث شست رفته کتابی کلاسیک، نه، چون غالبا از روایات و آیات متعدد در ارتباط با اثبات یک موضوع، اونم حق امام، داریم استفاده میکنیم و این موضوع موضوع واقعا عمیق و وسیعیه. حوزه‌هاش خود عزیزان یه زحمتی بکشن، یه همتی بکنن در مقام معرفت حق امام، امر واجب همه ماست، خواهشی نیست، درخواستی نیست، هممون واجبه برامون حقوق اماممون رو بشناسیم، همونطور که اماممون حقوق ما رو میشناسن، همونطور که اماممون حقوق ما رو میشناسن به خوبی، ما هم متقابلا باید حق امام رو بشناسیم. چون اگر حق امام و حقوق امام رو نشناسیم خب ادا نمی کنیم. توزروح و توقروح، این اگر ادا نشه این حق، مصیبات بعدی به دنبال خواهد داشت، دیگه عاقبت به خیر نمیشیم. لذا گرچه بحث مثل یک حالا مباحث عادی روال جاری یا آغاز پایان اوج میانه اینها نداره، ولی مجموعه این مطالب رو ببینید بشنویم، با همین نظم نسبی که هست دوستان توی این حوزه ها خودشون عنوان بگذارن، سرفصل بگذارن، چون مهم اینه که ذهن شما چجوری این مطالب رو دستبندی کنه. با دستبندی من این مطلب از بین میره. بعضی وقتا اینطوره، بله، یه وقتایی ما یه موضوع رو دستبندی میکنیم، یه اولویت و بالاخره اینهایی هم براش قرار میدیم، ولی اینا بر اساس ذهن خودمونه. الان ما در مقام این هستیم تو این ده روز یه سلسله اطلاعاتی رو در ارتباط با حقوق امام در اختیارتون قرار بدیم. حالا دیگه خودتون اولویت بندی کنید کدوم بخش رو همینقدر میزانی که شنیدید از روایات و آیات کافیه، کدوم بخش نه لازمه برید خیلی بیشتر کنکاش کنید. از شاید اصلا شبهه چیزی سوالی مطلبی بود. این قصه باید تو ذهن همه عزیزان جا بیفته. امام حسین کربلاشو به پا کرد به خاطر احقاق حق امام. حالا ارزش داره ما حق امامو بشناسیم یا نداریم؟ ببخشید با این ادبیات صحبت میکنم، انقدر ناز ما رو تو دین کشیدن دینداران و علما و بزرگانمون نازمون رو کشیدن. شرایط یه شرایطی بوده که بالاخره باید ما رو تو مسیر نگه می‌داشتن. اصلا نسبت به کل دین داریم تعارفی برخورد می‌کنی. حالا امامم خوبه آدم بدونه. نه همین نتیجهش چی شده؟ تا همین الان 1180 تا همین الان 1180 سال امام نشسته تا شما و ما حق او رو بشناسیم و ادا کنیم. زیاد کمه؟ 1180 سال ما حجت خدا رو معطل گذاشتیم و به تبع عالم رو از آباد شدن، بشر رو از به سعادت رسیدن همه منتظرن. منتظر کی؟ منتظر چی؟ منتظر یه عده که از آسمون هم نمیان، روی همین زمین هم هستن، منتها ویژگیشون اینه که حق امامشون رو میشناسن و ادا میکنن. این روایت شریف امام رضا رو تقریبا از شب اول من همراه هم بوده که توفیق بشه یه روزی محضرتون عرض بکنم. حضرت رضا به ابی هاشم داوود ابن قاسم یه جمله ای فرمود. فرمود یا داوود ان لنا علیکم حقا بر رسول الله. تقریبا با همین مضمون با یه مقدار تغییر همین بیان و امام رضا بعد از ولایت عهدی دارن که مأمون ملعون گفت بلند شو علی ابن مسر رضا صحبت کن. وقتی که امام رضا رو ولی عهد خودش کرد، آقا به آقا تحکم کرد که باید پاشی حرف بزنی. حضرت با همین مضمون اونجا هم مطلبی رو دارن. یعنی چه فردی برای روشن شدن یکی از شیعیانشون بخوان بگن، چه اجتماعی توی یه موقعیت خاص سیاسی این مطلب رو بگن. ان لنا علیکم حقا بر رسول الله صلی الله علیه و آله. و ان لکم علینا حقا فمن عرف حقنا وجب حقه. به خاطر رسول الله، ببینید همون بحث امامت، به خاطر رسول الله ما ائمه یه حقی گردن شما داریم و ایزن شما مردم یه حقی گردن ما دارید. اما اگر نکتش اینجاست، رمز محرومیت ما، راز محرومیت ما از ظهور بقیت الله الاعظم و تسری قدرت امامت و خلافت اللهی و جانشینی خدای متعال در روی زمین، رازش اینجاست. امام رضا می فرماد ان لکم علینا حقا، شما مثل ما که گردنتون حق داریم، شما هم گردن ما حقی دارید. فمن عرف حقنا وجب حقه، اگر شما حق ما رو شناختید واجب میشه که ما هم حق شما رو بشناسیم. اونجا در بارگاه مأمون امام رضا فرمودن اگر شما حق ما رو ادا کنید. این شناختن فقط شناختن نیست که یاد بگیریم، شناختن یعنی این که پای این شناختن هم بایستیم. حق امام تو شناختی، حالا ادا کن. ان یسمع له و یطیعه، حق امام اینه دیگه، بشنوی اطاعت کنی. حالا اومدیم مثل زمانه ما شد، اصلا امام رو نتونستیم حرفاشون رو بشنویم. پیغمبر میفرماد یا اتمو بهی و بالائمه الهدى من قبل، اونایی که مهدی منو درک میکنن کسانی هن که تبعیت میکنن از او و از ائمه هدى قبل از او. ما تبعیت از ائمه هدى قبل از امام زمان برامون واجبه، مثل تبعیت از امام. امام زمان ارواح اونا فدا که امام روز، امام امروز ماست، حی ماست. اگر شما حق امام رو شناختید وقت واجب میشه بر ما ائمه که حق شما رو بشناسیم. خب حق ما بر ائمه چیه؟ اینم قبلا در جلسات جمعه شب هیئت ما بین اهل بیت که الحمدلله 30 ساله که در این قم برپاست، تو همین جلسات اخیر مکرر مفصل راجع به این بحث صحبت شده که حق ما بر امام چیه. این که ائمه ما رو هدایت کنن، مدیریت کنن، حقوق رو جاری کنن، اموال رو برسونن به دست صاحبان حق، سرپرستی کنن. من لم یعرف حقنا فلا حق له. امام رضا می فرماد اگر کسی نشناخت حرف ما رو حقی نداره. امام زمان بیا، یکی از این ملائکه برگرده بگه برای چی آقا بیاد؟ خب بابا ما رعیت آقاییم، ما حق داریم امام داشته باشیم، ما حق داریم یه بالا سر داشته باشیم، یه بزرگتر داشته باشیم، کسی که هدایتمون کنه. اون ملک حق داره بگه کی گفته شما حق داری؟ اه بابا، ما رعیت این آقاییم، شیعه این آقاییم، پیرو این آقاییم، اصلا خلایق، جز خلایق عالمیم که این ولایتشون بر همه خلایق عالمه، ما هم یکیش. نه، تو وقتی میتونی توقع داشته باشی یه کسی هدایتت کنه، زیر سایه او قرار بگیری، تسکین بیابی که حق او رو ادا کرده باشی. الهی فدای امام رضا با این صراحت لهجه. حق امام باید شناخته بشه و باید ادا بشه. اگر حق امام شناخته شد و ادا شد، اون موقع شما میتونی بگی خب آقا جان دست ما رو هم بگیر، ما رو هم هدایت کن، نگذار گمراه بشیم. من اتاکم نجا من لم یأتکم هلک. اگر ما امامو شناختیم، همت کردیم، کندیم از این تعلقات، رفتیم به سمت امام با تبعیت محض از امام، اگه رفتیم اون موقع نجات پیدا میکنیم. بنشین تو خونت بگو امام زمان بیا، اتفاقی نمیفته. من اتاکم نجا. ابن الرضا امام هادی علیه السلام میفرماد من اتاکم نجا، زیارت امام میدی اینگونه با امام صحبت کن، به امام بگو امام هر کی اومد پیش تو نجات پیدا میکنه. من که پیش امام زمانم نرفتم نجات پیدا میکنم؟ نه. از کجا؟ ملم یعتکم اتفاقا حلک. زیارت جامعه کبیره است دیگه، آشنایی این فرازهای نورانی رو. ملم یعتکم حلک، کسی که نمیاد حلاک میشه. نشستیم نمیریم، میگیم امام زمان ما رو از این مهلکه نجات بده. خب این دعا اصلا غلطه، بنا نیست اینجوری مستجاب بشه. نه چرا خدا به ما نگاه نمی کنه؟ اصلا بنا نبوده توی این قالب خدا به شما نگاه کنه. خدا نگاه میکنه به کسی که در مخمصه و تنگنا قرار داره. مثل کی؟ مثل خود پیغمبران که دیگه به خدا میگن خدایا متى نصر الله، کجاست نصرتت که به ما وعده دادی؟ بعد اونجا تازه گشایش اتفاق میفته. پیغمبران تو میدونن، بعد میگن کمک کن کجایی؟ پیغمبر اکرم توی احد، حالا همه فرار کردن، شایعات و دروغ ها و اینها و ترس و خوف و هراس و دنیا طلبی و طمع و همه اینها رو داستانشو دارید دیگه، ریز نشیم دیگه. احد یه لکه ننگی به پیشانی دین گذاشتن اصحاب پیغمبر بعضیشون، رفتن به طمع غنیمت اون شیار یا اون گردنه رو رها کردن، دشمن اومد محاصره کرد و پیغمبر مجروح، همه هم فرار کردن. امیر المؤمنین و یه پیرمردی تو سپاه باقی موند کنار پیغمبر. پیغمبر به اون پیرمرد گفت شما هم برو. گفت نه، کجا برم؟ میگی برم سر زراعتم، سر زندگیم. خب این دو روز دیگه تموم میشه دیگه، جان پیغمبر رو اینجا در خطر رها کنم، کجا برم؟ چرا به علی نمیگی بره؟ رسول الله فرمود علی جان منه، من به او بگم هم نمیده. مگه میشه جان از بدن جدا بشه؟ علی جان منه. تو احد اونجا دیگه اسلحه امیرالمؤمنین که همون شمشیر بود شکست، 70 زخم برداشت. پیغمبر به خدا عرض کرد خدایا علی داره جان میده، کی کمک میکنی؟ لا اله الا الله. جبرائیل اومد، میکائیل اومد، اسرافیل اومد. اونجا ذوالفقار رو برای علی اونجا آوردن علیه السلام، شمشیر رو دادن دست امیرالمؤمنین، شمشیر از آسمان آمده. اراده می کرد طرف مقابلش دونیم می شد، گفت یا رسول الله من هنوز نزده، طرف مقابلم دونیم می شه. پیغمبر فرمود غیر از شمشیر خدا این سه ملک رو فرستاده، تو اراده کنی هر کیو بزنی اونها قبل از تو می زننش. عجب داستان داره احد. کربلا هم علی جان ابا عبدالله بود. اضربکم بالسیف حتی ینثنی. رجز علی اکبر این بود که من با شما می جنگم، ضربه های پیاپی بر شما دشمنان فرود میارم تا سلاحم بشکنه از کار بیفته. نگاهش به جدش علیه. اینجا دیگه جبرائیل نیامد، دیگه میکائیل نیامد، دیگه اسرافیل نیامد. ابا عبدالله هم علیش رو به قربانگاه فرستاد. اتفاقا خودش فرمود علی جان برو، به زودید از دست جدم سیراب میشی. شباهت هایی، چه تفاوت هایی. باید بیای بعد بگی خدایا کمکم کن. فمن عرف حقنا وجب حقه و من لم یعرف حقنا فلا حق له. تا
تو حق نداری امام داشته باشی الان. چرا؟
چون حق امامتو نشناختی. نشناختی.
چرا؟
طبق همون نقل امام صادق علیه السلام که فرمود خدا امامو در پرده غیبت قرار میده به خاطر اینکه اگر اجازه بده ظهور بکنه کشته خواهد شد. یعنی الان امام زمان الان ظهور کنه کشته خواهد شد. بله، تردید نکن، تردید نکن. از میزان تبعیت نایب این امام زمان تو میتونی متوجه بشی اگه امام زمان باشه حقش شناخته میشه یا نه. و فکر میکنی برای اینها امام زمان و نایب امام زمان فرق میکنه؟ به امیر المومنین هم رسیدن گفتن سنت پیغمبر و کتاب خدا، بعد کم کم احادیث پیغمبر رو برداشتن آتیش زدن جلوی پیغمبر، جرأت نمی کردن حرف بزنن. بعد پیغمبر احادیث پیغمبر رو آتیش زدن، رابطه مردم با رسول الله قطع بشه. حالا که رابطه مردم با علی قطع شده، کتاب قرآن هم که هر کسی به رأی خودش تفسیر میکرد، حق تبعیت محض، تقدم امام، حق تقدم امام بر خود، بر جان خود، بر میل خود، و رأی لکم تبع، بر رأی و نظر خود، این حق رو باید دقیق شناخت و ادا کرد. بعد نکته قرآن، این آیه شریف 120 توبه که ما سالهاست الان تو هیئت با این آیه هیکار داریم، فقط من یه اشاره میکنم، 120 توبه یادتون هست؟ خدا میفرماد عمل صالح اینه. بعضی عزیزان گفتن به فلانی تذکر بدید یه خودم اعتقادی و اخلاقی و اینا صحبت کنن، انقدر فقط جنبه های سیاسی و اینها یا عاشورا و اینها رو خیلی بهش نپردازن، اون وری هم بپردازن، بچه هامون اعتقاداتشون داره سوس میشه. درستم میفرمان، راستم میگن، ولی ببینید یک پایه اساسی محکم شدن باورهای اعتقادی آدم همینه. خدا میفرماد من اینو عمل صالح میدونم، که تو پای امامت زجر بکشی، سختی بکشی، گرسنگی بکشی، تشنگی بکشی، پای امامت. الان مقام معظم رهبری به جوونا تو ترسات متعدد توصیه ها رو میکنن، راجع به درس، راجع به تولید، راجع به جبهه های مختلف عرصه های جهادی ورودشون، راجع به معنویت، حفظ معنویت شخصی، ارتباط عمیق با خدا، دستور امامه. ارتباط عظیم با عمیق با خدای شما جوانها دستور امامه. بعضی ها خیلی بیمیلن نسبت به نماز، نمازه رو میخونه که رفع تکلیف کنه، حالا اگه یک خون، دو خون، پنج خون، شش خون، روب خون، دم آفتاب خون، این که نمیشه نماز. تو دستور داری معنویت عمیقی داشته باشی، دستور داری. اگه این دستور رو اطاعت نکنی اون دنیا بری هیچی تو کاست نیست. عمل صالح یعنی تو برای انجام دستورات امامت سختی بکشی، زجر بکشی. نه من خوابم سنگینه، خود درستش کن. چه معنا داره جوان بگه من نمیتونم؟ برنامه بریز، تا دیر وقت پای گوشی نشین. الان که خود اونایی که این گوشی ها رو ساختن دارن به شما میگن بدترین آسیب های فکری و روانی، بعدش هم به تبع جسمی و روحی رو این بیدارخوابی های پای گوشی برای شما ایجاد میکنه. از این فضای مجازی به اون فضا، از این فضا به اون فضا. الان هم که الحمدلله این آقایون 7 سال دستور امام مسلمین رو شنیدن که آقا این شبکه ملی ارتباطات رو اینو درستش کنید، حد اقلش اینه که پاک باشه این فضا، اقلش. حاضر نیستن، نکردن تو این 7 سال. من نمیدونم اینا قیامت احساس نمی کنن که قیامتی دارن مثل دیگر انسان ها. تو نظام جمهوری اسلامی هر مسئولی از امر ولیش تخطی کنه، حقوقی که میگیره خلاف شرع، ببره برای زن و بچه استفاده کنه. اخلاقا قانونا درسته، اخلاقا غلطه. تو اطاعت نمی کنی، تو تحت مدیریت کی هستی؟ دولت و مجلس و قضا و نهادها و ارگانها و اینا همه مشروعیتشون به ولی فقیه نظامه. اون از شما راضی نباشه، این نونی که میبری سر سفره زن و بچه حلال نیست. باور کنیم، مردم تو رو خدا نوبتهای بعد انتخابات مؤمن انتخاب کنید که یک ذره بترس از قیامت. ما خجالت میکشیم تو دهه محرم امام مسلمین با هیئت دولت اون هم در سال آخر جلسه بگذارن، باز بگن این فضای مجازی، این شبکه ملی ارتباطات، همون کشورهایی که الان سرورهای اون کشورها داره الان فضای ارتباطات ما رو مدیریت میکنه، همونها شبکه مجازیشون داخلیه، کسی حق ورود نداره تو مدیریتش. عرض کردیم دیگه، همون امریکا، همون انگلستان، همون اروپا، همون استرالیا، هر کشوری بفهمه یه کمی شعور داشته باشه، مغز و روان و روح و امنیت و اقتصاد و سیاست و سررشته امورشو نمیده دست دشمنش. ما داریم میدیم، داریم میدیم که دادیم. یه زمانی، زمان ما جوونا آلوده میخواستن بشن، مرحله مرحله بود. مثلا از خونه کم کم بیرون میزدن، رفیق ناباب کم کم پیدا میکردن، بعد مثلا سر کوچه وای میستادن، نمیتونم دوتا سینما میرفتن، دوتا فیلم بد میدیدن، ای مرحله مرحله خراب میشد یه جوون. تو این مرحله های پدر مادر میتونست ورود کنه بگه اینجا دیگه کات بسته، دیگه جلوتر نرو، با این نشین، این غذا رو نخور، اینجا نرو. الان دیگه این نیست، باید گوشی رو بدی دست بچت به خاطر درس مدرسهش، باید وصلش کنی به اینترنت، یعنی در جهنم رو جلوش باز کنی. اون نمیدونه که، تشخیص که نمیده که. خودش هم اهل خیلی چیزا نباشه، همکلاسیاش هستن مجبوره، بعد میره تو اون فضا، معلومه دیگه. بسازم خنجری نیشش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. بابا طاهر این چه حرفیه میزنی؟ امیرالمومنین فرمونده القلب و مصحف البصر، قلب صفحه چشمه. این اصلا با چشم تو کار داره، قلب تو اداره میکنه، فکر تو اداره میکنه. چند وقت دیگه بچه هیئتی و مذهبی و اینا یفینی سر یه جاهای دیگه پیدا میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی امنیت. یه مرد پیدا میشد این عارضه رو آسیب شناسی میکرد، کرونا که تشخیص دادن که کاری نداره، 4 تا بیمارستان آمار بگیر، این عارضه، بچه هامون، بچه های حضرت آیت الله هامون،
بچه های روحانیونمون، بچه های مؤمنینمون، متدینینمون، اینجا این مظلومین، این مستضعفین، کی به داد اینا میرسه؟ اینجا خدای متعال میفرماد عمل صالح یعنی سختی تو بکشی در راه اطاعت از امامت. بله جوون، بخوای معنویت تو حفظ کنی باید سختی بکشی، بکش. چرا فکر میکنی تو نباید سختی بکشی؟ برای اینکه بتونی نماز شب بیدار شی، برای اینکه بتونی نماز اول وقت تو بخونی. چند ساله داری با خودت کنار میای، هرچی دلت میخواد عمل میکنی، با اینکه میدونی اگه نماز اول وقت بخونی به خیلی توفیقات میرسی. چرا زورت به خودت نمیرسه؟ چرا ضعیف شدی انقدر؟ تو میخوای راه قاسم ابن الحسن و علی اکبر رو ادامه بدی با این میزان معنویت؟ بیا ببین علی اکبر چه بود. تو تا علی اکبری زندگی نکنی که نمیتونی مثل علی اکبر به شهادت برسی، مثل علی اکبر برای امامت قوت قلب باشی. گفت بابا چی شده هی میگی انا لله و انا الیه راجعون؟ امام حسین برگشت فرمود علی جان الان چشمم رفت رو هم، شنیدم منادی ندا میکنه، این قافله داره میره، عجل عجل، نه شهادت، عجل دنبال این قافله است. رنگ آقا پریده هی میگه انا الله و انا الله. مدیر کاروانه، بزرگ این خانواده است. دیروز عرض کردم براتون جمله آقا رو به ابن عباس، هنوز من امین ندارم که اهل بیتو بسپرم، حالا خود من که امین اینهام قدرت حفظ جان اینها رو ندارم. شرایط روحی امام حسین رو بفهمیم. به خاطر امنیت اینها، اینها رو با خودم همراه کردم، الان منم نمیتونم امنیتشون رو فراهم کنم. بعد علی اکبر علیه السلام، این دریادل، این جوانی که امام حسین به زیبایی تربیتش کرده، که رسیده به یه قله‌ای که امام حسین بفرماد اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، خلقن خود دیگه این کار خداست، قد و قامت و زیبایی و محاسن و اینا شبیه پیغمبر، خلقن این دیگه خیلی کار دشواریه. پیغمبر نکل علا خلق عظیم بود. پیغمبر کسی بود که امام صادق فرمود 40 سال خدا تربیت پیغمبر رو خودش عهده‌دار بود. فاحسن ادبه، کامل 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 شد. بعد فرمود ثم فوض الیه امر الدین والامه. بعد گفت تو که کامل شدی امر دین و امت رو به تو می سپرم. شبیه این آقا تو خلقیات شدن خیلی حرف بالاییه. از کجا میگی؟ از اونجایی که وقتی میای علی اکبر رو نگاه میکنی میبینی منشأ خوبی های علی اکبر یه امر درونیه. من این کلمه رو فقط دو جا شنیدم و دیدم، یکی راجب امیرالمؤمنین، یکی راجب از علی اکبر علیه السلام. ممسوسون فلا، ممسوسون فلا یعنی غرق در خدا، یعنی وصل، یعنی چجوری آخه فارسی چی میشه ممسوس؟ با خدا یکی، همه وجودش، فکرش، عشقش، میلش خدا، میلش، عشقش. ممسوس فلا، وقتی کسی شد ممسوس فلا، مقام معظم رهبری سال 85 فرمود جوونا، 85 فرمود آقا اگه کسی بخواد به قله مکارم اخلاقی برسه، موتور محرکش عشق به خداست.
85 الان 99. هنوز ما هیچ دستورالعملی برای رسیدن به عشق خدا نداریم. کسی تدوین کرده باشه تو مدرسه ما آموزش بدن، تو حوزه ما آموزش بدن، تو بسیج ما آموزش بدن، تو کجا آموزش بدن. آه من میخوام مدیر تربیت کنم. اولین پایه مدیر تربیت کردن اینه که او رو عاشق خدا کنید. چه ربطی داره؟ چون اگر بخواد مدیر تربیت بشه باید تو اخلاقیاتش به مکارم اخلاق رسیده باشه تا آدم بتونه بهش اعتماد کنه مسئولیت بده. تازه اعتماد کنه مسئولیت بده، و الا قابل اعتماد نیست. آدمی که اخلاقا رشد نکرده قابل اعتماد نیست. خب اگه اخلاقا آدم چجوری رشد میکنه؟ آقا فرمود این جبهه رزمندگان، شهدا، میدیدی بعضی مکارم اخلاق در اونها وجود داره، اونا به صورت ملک هست از وجودشون انسان ظاهر میبینه، نه اینجوری که از بیرون یاد گرفته باشن، از درونشون جوشیده. وقتی به والله به قرآن قسم چی بگم، ما دوران جوونی و نوجوونیمون و جبهه تو این رفقامون خود دیدیم، به حضرت عباس راست میگه ایشون. الان بعضی وقتا یه کارایی رو به بعضی جوونا میسپری، جرأت نمی کنی ازش پیگیری کنی این کارو کردی یا نکردی، با بدترین اخلاق مقابلت وای میسته. بهش میگی خب تو مسئولیتت بوده، تعهدت بوده، فرافکنی میکنه، به گردن این میندازه، به گردن اون میندازه، میگه اصلا به من چه، خسته شدم، ولم کنی. دوست داره یه جوری مدیریت کنه که دوست داره مدیریت کنه. بعد مدیریت رو ازش بگیری دچار دشمنی و کینه ورزی میشه. برای رسیدن به یه پست و مقام حرص میزنه. اینا رذائله، اینا پستی روحی یک انسانه، پستی روحیه، اینا بیماریه، اینا هزار بار بدتر از کروناست. کرونا بذار تو اتاق در رو ببند کافیه، یه ماسک بزن باهاش میتونی تبادل کنی، نمیدونم لیوان آب ببری بهش بدی، اما اینو باید فرسنگ ها ازش فاصله بگیری، نباید به این مسئولیت بدی. عشق به خدا، آدم هرچی به خدا نزدیکتر میشه قابل اعتماد تره. عشق به خدا باعث میشه، عشق به خدا باعث میشه روحش بزرگ بشه، دیگه اصلا نفسشو نبینه، خودشو نبینه. و یه مدیر اگر خودشو ندید، یه مسئول اگر خودشو ندید، اون وقت مر دستورات خدا رو به راحتی انجام میده اگرچه سخت باشه. امیر المؤمنین فرمود المحب لله یحب و کثیرن انسب لله. عاشق خدا بشو، وقت دوست داری سختی بکشی، دوست داری سختی بکشی. علی اکبر میشه اشبه الناس خلقن به رسول الله، رسول اللهی که خدا تربیت کرده صاحب خلق عظیمه. به خاطر همینم خدای متعال او رو امام جامعه کرده، چون صاحب خلق عظیمه. خب ببینید بارقه های از خلق عظیم و بارقه های از مکارم اخلاق رو امروز تو رهبرتون دارید میبینید دیگه. گفتید تو فضای بسته کسی نباشه، باشه، هم حسینیه تعطیل نشه که نشه روزه خونگی فقط، هم این که من دستورات شما رو انجام. آقا اینا نیروهای تحت امر شما، باشه، قاعده اینه که باید از این فرمول ها همه یک دست اطاعت بکنن، حتی اگر ضعیف باشه، حتی اگر مبنای کارشناسی خیلی دقیقی هم نداشته باشه، اون یه ایراده، ولی وقتی دستور صادر شده باید اطاعت بکنن. خودش اطاعت میکنه، مینشینه رو صندلی، تواضع میکنه، منبری میره. چه دلی دارن این آقایون منبری اینجوری برای آقا حرف میزنن؟ به حضرت عباس چه دلی دارن آقایون. حالا روزه خون یه خود راحته، روزه میخونه. ما روزه خونا برای امام زمان هم روزه میخونیم، این مجالس یعنی همین دیگه، روزه است. خودشون دستور میدن بخونید. اصلا همین که دستور میدن بابشو باز میکنن آدم جرأت پیدا میکنه. علی منبر رفتن برای امام، برای این آقا، چی آدم میخواد بگه؟ انک لعلی خلق عظیم. اشبه الناس به رسول الله یعنی چی؟ در خلق یعنی علی اکبر دارای همه مکارم اخلاقی، فضائل اخلاقی، شبیه ترین به پیغمبر، یعنی همه در اوج، همه در قله. خب از کجا رسیده علی اکبر به این مقام؟ از عشق به خدا رسیده. به خدای احد و واحد ما دیدیم در جوانهای خیلی معمولی عالی ترین مکارم، مکارم اخلاقی از اینها آدم مشاهده میکرد به خاطر ارتباط عمیقش با خدا. بعد این جوان انقلابی حزب اللهی تو اطاعت کردن از پدر و مادرش مسئله داره. خب برو اصلا تو دیگه به درد جایی نمیخوری. تو اینی که ازش به دنیا اومدی و بزرگت کرده، نفست نمیتونه بهش بگی، نمیتونه اجازه بهت بده بهش بگی چشم. و خدایی که ندیدی میخوای بگی چشم؟ اصلا نمیشه به کسی که پدر و مادرش اطاعت نمیکنه امید داشته باشی فردا عاقبت به خیر بشه. کدوم عاقبت به خیری؟ ولایت مداری؟ کدوم ولایت مداری؟ کوچیک کوچیکش رو خدا گذاشته تو منزلش، اینو رعایت نمیکنه، این معلومه فردا هم چیزی نمیشه. هارت و پورتش رو نگاه نکن. برسه به یه مسئولیتی یه جایی، همون رهبرش هم بهش دستور بده احساس کنه که با میلش سازگاری نداره، یه جوری میپیچونه امر ولیشو که اصلا بیا و ببین. ضرب المثل شدن امروز تو مسئولین ما بعضی از افراد که نمیخوام من اسم ببرم، شأن جلسه البته اجازه نمیده، نه اون افراد مهمیان، نه شأن جلسه، بعضی از افراد تو مردم دیگه معروفن، ضرب المثلن، شاهد مثالن، برای اینکه هیچ وقت حرف آقا رو گوش نمیده. این آدم این دیگه آخرت نداره. تو دعا هم براش بکنی فایده ای نداره. دیگه ملکش شده امر امامش رو زمین بذاره. جوون بزرگ فرق نمیکنه، قدیمی انقلابی جدیدی فرق نمیکنه. این نمیتونه امتثال امر. ولی کسی که عاشق خداست، امیرالمومنین فرمود المحب لله یحب کثیرا النسب لله. پای ولایت باشی باید سختی بکشی. آیه قرآن رو بلات خوندم الان، گرسنگی، تشنگی، یصیب هم ظمأ ولا نصب ولا مخمصتون، آن گرسنگی، تشنگی، دردسر، مشکلات، سختی باید بکشی با امر امام. کی حاضر مشکلات رو بکشه؟ کسی که عاشق خداست. امیرالمومنین فرمود عاشق خدا کسیه که طالب سختیه، اصلا میگرده ببینه کجا سختیه بره اونو انجام بده، میگرده ببینه کجا سختیه بره اونو انجام بده. کاش این زمان ما کرونایی نبود، شما انقدر اذیت نمی شدید پشت این ماسک ها تو این هوای گرم مسجد مقدس جمکران، وقت اینو میتونستیم باز بکنیم. نصف عزاداری هم انجام نمیدادیم راجع به این حرف میزدیم، زندگیمونه. بعضی از ما اصلا روحیه اینو نداریم شیفته سختی باشیم. این به خاطر فاصله ما با خداست. شیفته سختی نبگیم حالا چون که بالاخره دشمنان حمله کردن به مرزمون سختی بکشیم، حالا به خاطر خدا بریم جنگ، به خاطر خدا خانوادمون رو ازش فاصله بگیریم، حالا هی بندازیم گردن خدا، هی بندازیم گردن خدا. نه عزیزم، به خاطر خدا منت سر کسی نذار،
نمیخوای بری جبهه؟ نرو. 90% جبهه نرفتن، شما هم نرو. منت سر خدا نذار. سختی نمیکشه، نه تو تولید، نه تو کار جهادی، نه تو صنعت، نه تو تحصیل علم، نه تو اقتصاد، نه تو خانواده. تو خانواده 6 ساله بهش میگم چرا فرزند دار نمیشی؟ میگه من خیلی عجیبه ها، بچه انقلابی حزب اللهی مسجدی. میگم 6 سال تو ازدواج کردی چرا بچه دار نمیشی؟ میگه من هنوز یکی دو تا صفت بد دارم. برای اینکه بعد رو بچم اثر نذاره، اول صبر کردم اینا درست بشه. بعد میگم بابا تو دستور امامتو نمیشنوی؟ جنگ تو میدان آوردن فرزند، داخل و خارج دست به دست هم دادن، زندگی ها بپاشه از هم، اختلاف خانوادگی ها زیاد بشه، طلاق زیاد بشه، سن ازدواج بالا بره، میل فرزنددار شدن در جامعه از بین بره، موج عظیمش بلند شده. این وسط امام مسلمین حلم الناصر دستشو بلند کرده، سالها میگه جوونا، مؤمنین، متدینین، زندگی خانواده خوب، درست، مستحکم، فرزند زیاد، شایسته، این دستور آقا تو گذاشتی رو زمین. من دو تا صفتم درست نیست. گفتم اومدیم و تمام عمرت ارزه نداشتی دو تا صفت تو درست کنی، دستور امام تو چی کار میکنی؟ شازده. اصلا حل سختی کشیدن برای درست کردن خودمون نیستیم. بعد برای علی اکبر امام حسین سینه هم میزنیم، مگه میشه؟ بیا ببین علی اکبر چه سختی کشید، چه سختی کشید. تو فکر میکنی برای علی اکبر با این مقام راحت بود بره میدان پدرش رو با این اهل حرم تنها بذاره؟ فکر میکنی همه اهل حرم دور علی اکبر رو گرفتن گریه میکردن، میگفتن داداش نباید بری. نه اینکه نباید بری، یا خواهرش به علی اکبر علیه السلام عرض کرد داداش برو، ولی یه کمی دیرتر. حالا چرا اولین نفر از بنی هاشم باید شما بری؟ این یه عرض حقیره، یک حل به این آستانه. چون من این حالات رو تو بچه ها تو شهدا دیدم، دارم عرض میکنم این طول کشید، این وداع علی اکبر با خانواده طول کشید. یه جهتش هم خود علیه ها، حالا اینا گریه میکنن داداش نری، محارم دارن خلاصه التماس میکنن بابا بهترینه، تو دل همه جا داره این آقا. یه جهت هم خود علیه، هی نگاه میکنه خدایا خواهران من، محارم من میرم الان شربت شهادت، خدایا بعدش چی میشه؟ اینجا که پدر فرمود هممون بناس این تو این کربلا امروز شهید بشیم، پیغمبرمون جدمونم که فرمونده ان الله شاء ان یراهن نسب، این دو طرفه است. من باور نمی کنم علی اکبر وقتی از حرم خداحافظی می کنه با نگرانی از ناموس خدا نباشه، باورم نمیشه. بله، شوق رسیدن به خدا ممسوس فلا، انقدر طول کشید دیگه بیتاب شد علی، آخه انقدر من حیا داره دست و رها نمی کنه بیاد بیرون، هی صبر میکنه اینا گریهشونو بکنن قرار بگیرن. آخر ابی عبدالله فرمود رها کنید علی رو، مگه نمیبینید ممسوس فلا مقتول فی سبیل الله؟ یعنی مگه نمیبینید عاشق داره میره به معشوقش برسه؟ دست و بالشو باز بذارید، بذارید بره علی. رهاش کردن. حتی یه خواهری نوشته بود تو تاریخ عمامه علی رو برداشت دوید که خواهرم کجا میبری عمامه رو؟ فرمود عرض کرد نمیذارم بری، میدونه علی بدون عمامه به میدان نمیره. سخت بود، خیلی سخت بود. راهی کرد علی اکبرشو، قاسم خواست به میدان بره، ساعتی گریه کردن هر دو، ولی علی اکبر خواست به میدان بره چون مقامش در عشق و جذبه خیلی بالا بود. علی تو چشم علی اکبر که ابا عبدالله نگاه کرد، دید نه این رفتنیه، این رفته، الان روحش اونجاست. برو علی جان برو، چون این شوق و خود بابا هم داره در اوج. زود گفت برو برو. اما همچی که میرفت به قامت علی نگاه میکرد، دست به محاسنش گرفت، صدا زد خدا اینا به صغیر و کبیر ما رحم نمی کنن. یعنی خدا دارم بچه‌مو میفرستم تو قتلگاه. یه جمله‌ای گفت، چجوری بگم، باید از خدا بپرسیم وقتی عبدت معشوقت حسین این جمله رو گفت، خدا چه شد، به قلبت چه گذشت، چجوری بگم، با چه ادبیاتی، حجت ابن الحسن. همین جوری که گریه میکرد، دست به محاسن، یه دست به آسمان، امام حسین این سید العشاق گفت خدایا تو که میدونی هر وقت دلم برا رسول الله تنگ میشد به روی ماهش نگاه میکردم. حرف رسول الله رو پیش کشید، حیا کرد بگه خدایا عاشقشم، خدایا همه وجودم علی. رسول الله راستم میگه، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. بعد یه جمله گفت، جگر پیغمبر رو آتش زد امام حسین. بعد عرض کرد خدایا اینا به صغیر و کبیر ما رحم نمی کنن. یعنی اینا احترام علی رو نگه نمی دارن، اینا نمیگن علی من چه مقامی داره. لا اله الا الله، نامردی زدن به خدا علی اکبر، به خدا نامردی زدن علی اکبر. تو مدینه میخواست آقا علی اکبر راه بره، امام حسین میگو پسرم یه نقاب بزن چشم زخم نخوری، نقاب بزن. آقا تا اومد تو میدون، بعضیا گفتن یا للعجب رسول الله به میدان آمده. هرچی اینجوریه دیگه، نامردا گرگا کفتار صفتا اینجوری هن. هرچی طرف عظمت بیشتری داشته باشه ضربه بیشتری میزنن. این علم امروز اثبات کرده هرچی جلوتر بیای اسبها اندامشون بزرگتر میشه، آدما اندامشون کوچکتر میشه. هرچی عقبتر بری اسبها اندامشون کوچکتر بوده. پس این روایت درسته، علل قاعده طبق علم امروز درسته. چی؟ این که وقتی نامرد شمشیر به فرق علی اکبر زد، سر پایین که اومد، رو یال اسب قرار که گرفت، چشمه چه خونی از فرق علی رفته، چشم اسب با خون فرق علی پر شد. خون تو میدان، من نمیدونم خون تا حالا تو میدان از بدنت ریخته یا نه، زود لخته میشه، اعصابتو خرد میکنه. مثلا اگر از سرت باشه بیاد رو چشم، لخته میشه، یه چیزی تو چشمت هست نمیتونی ببینی. برای همین عباس گفت داداش این خونو از چشم پاک کن، دست ندارم پاک کنم خون رو چشممو. مرکب خون فرق علی اکبر آمده، دیگه نمیتونه جایی رو ببینه. بعدم مرکب همیشه با وفاست، از حسش استفاده کرد، از حس دیگرش، نه بیناییش. عقاب اسب با شعوری بود، خیلی اسب خاصی بود، از حسش استفاده کرد. اون جایی که خلوت سره ازدحام نیست، من از اون طرف برم. این نامردا هم راه واز کردن تو دل لشکر خودشون، راه خیمه ها رو بستن به این مرکب. آقا یکی بزنه کارو تموم کنه، نه میخوان همه لذت ببرن. هر کی رسید یه ضربه ای به بدن علی اکبر زد.